یکی از روزهای نوامبر سال پیش به میچ جابچیک زنگ زده شد که یک معمای اداری رو حل کنه. 5 تا از همکاراش دور پرینتر اداره جمع شده بودن تا اینکه یک برگ کاغذ از پرینتر بیرون میاد. هیچ کسی نمیدونه ماجرا از چه قراره. توجه. پیودیپای تو مخمصه گیر کرده و به کمک شما برای شکست تی سریز احتیاج داره. بعد از این روی کاغذ نوشته بود که پیودیپای یوتیوبر 29 ساله سوئدی توی خطر اینه که درجه محبوبیت کانال یوتیوب خودش رو به کانال تی سریز که یک کانال هندی برای موسیقی و فیلم بالیوودیه از دست بده. برای اینکه این اتفاق نیفته، فرستنده مراحل زیر رو پیشنهاد کرده بود. 1. کانال تی سریز را آن سابسکرایب کنید. 2. کانال پیودیپای را سابسکرایب کنید. 3. با هشتگ سیف پیودیپای اطلاع رسانی کنید. 4. به همه بگید. جدن میگم. 5. بزنید قدش. جابچیک که الان 33 سالشه بیشتر از همکارای دیگش توی یوتیوب وقت میگذرونه و توانه توضیح دادن این قضیه رو بهتر بلده. پیودیپای که هم ریتم کیوریپایه و اسم واقعیش فیلکس شلبرگه، یه یوتیوبر مگا سلبریتیه که طرفداران پراپا قرص خودش رو داره. این طرفدارها به برو آرمی معروف هستند. این طرفدارها انقدر دو آتیشه هستن که بعضی مواقع برای ثابت کردن وفاداریشون دست به کارهای عجیب غریبی میزنن. اگه میخواید جدی بودن این قضیه رو بدونید، داستانی که پیش اومد کار یه هکری از طرفدارهای پیودیپای بود که 50,000 پرینتری رو که نتورک امن نداشتن رو پیدا کرد و این کاغذها رو پرینت گرفت. ولی فقط این نبود. برای ماها این قضای اطراف دنیا ادامه داشت. کلی کاغذهای تبلیغاتی توی هند و بنگلادش برای سابسکرایب کردن پیودیپای پخش شد و حتی این قضیه به بیلبورد تایمز اسکوئر هم رسید. اوایل امسال هم صدها هزار نفر از طرفدارهای استونیاییش ریختن به خیابونها و شروع کردن اسمش رو فریاد زدن. کارتهای پیودیپای رو سابسکرایب کنید رو پخش کردن و همینطوری توی خیابونها تظاهرات کردن. حتی یک نفر روی یادبود جنگ جهانی دوم در بروکلین پیودیپای را سابسکرایب کنید رو اسپری کرد. همین که جنبش پیودیپای رو فالو کنید بزرگتر و بزرگتر شد، معنیش هم نامفهوم‌تر شد. در روز 15 مارچ یک سفید پوست وطن پرست در کریستچرچ نیوزیلند قبل از اینکه ده ها آدم بیگناهی رو که در مسجد در حال دعا کردن بودن بکشه توی لایو فیسبوکش گفت رفقا یادتون نره پیودیپای رو فالو کنید. چند هفته بعد از این ماجرا یک آمریکایی وطن پرست دیگه بعد از اینکه تیراندازی کرد و یک نفر رو کشت ادعا کرد که این کار رو به کمک مردی به اسم فلیکس اروید اولف شلبرگ انجام داده. در یکی از اعترافاتش گفت این فرد اونقدر مهربون بود که هم برنامه کشتار رو ریخت و هم از لحاظ مالی من رو تامین کرد. بذارید یه چیزی رو شفاف کنیم. تا اینجایی که ما میدونیم اینا همش باد هواست. هیچ مدرکی نیست که پیودیپای این دو نفر رو ساپورت کرده باشه. مدت ها بود که روی پیودیپای به خاطر جوکایش که در مورد هولوکاست میگفت و یا تمام انتقادایی که ازش شده بود و همچنان این جوکا رو ادامه میداد حساس شده بودن. و این داستان فقط پیازداغ این قضایا رو چندین برابر کرد. چند هفته بعد از تیراندازی ناشر شلبرگ به من زنگ زد. شلبرگ خیلی وقت بود که مصاحبه نکرده بود. آدمی که میلیون‌ها طرفدار داره به مصاحبه احتیاجی نداره. ولی در پی داستان تیراندازی ازش درخواست کردم و قبول کرد که با هم مصاحبه کنیم. مردم بهش تهمت این رو میزنن که از سفید پوست‌های نژاد پرست طرفداری میکنه و میخواستن که اگه اینطور نیست برای این رفتارها و اتفاقهایی که داره میفته توضیح بده. به برایتون پرواز کردم. رفتم به یه شهر کوچیک ساحلی در انگلیس، جایی که شلبرگ از سال 2013 اونجا زندگی میکنه. باهاش در یک Airbnb که نزدیک محل زندگیش بود قرار گذاشتم. چند دقیقه دیر رسید. گوشیاشو از توی گوشش در آورد و سلام کرد. توی ویدیوهای یوتیوب شبیه یه فنریه که کلی انرژی توش داره. داد میکشه، فوش میده، خودشو نابود میکنه، ولی از نزدیک آدم مؤدب و افتاده‌ایه. از لحاظ فیزیکی قوی به نظر میرسه و بیشتر شبیه کسیه که برای مصاحبه کاری اومده. خیلی سعی میکنه که تأثیر خوبی بذاره یا حداقل تهدید کننده به نظر نیاد. قبل از اینکه ادامه بدیم یه چیز خیلی مهم. برای اینکه یوتیوب رو بفهمیم باید بدونیم که دوتا یوتیوب وجود داره. اولی اونیه که همه میشناسیم که مثل یه کتابخونه‌ایه که توش از ورزش و موسیقی و ویدیوهای کمدی قدیمی میشه پیدا کرد. ولی یه یوتیوب دومی هم هست که داخل اون یوتیوب اولیه است و به اینر یوتیوب معروفه. این یوتیوب برای خودش یه جهان دیگه‌ای داره، قوانین و سلبریتی‌های مخصوص به خودش رو داره و حتی فرهنگش هم فرق می‌کنه. بزرگترین این کاراکترها میلیون‌ها طرفدار دارن و تأثیرشون به اندازه اوپرا وینفری روی آدم‌هاست. خیلی از کسایی که توی یوتیوب دوم قرار دارن اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنن. اکثرا زیر 25 سال هستن و یه رابطه فرااجتماعی با سازنده‌های ویدیو دارن. من توی اینر یوتیوب چرخیدن و چند سال پیش شروع کردم و وقتی با اندازه و وسعتش مواجه شدم اصلا متحیرم کرد. یه جهش ژنتیکی رو تصور کنید که به هر کسی که بعد از سال 1995 به دنیا اومده قدرت دیدن نورهای فرابنفش رو داده. حالا تصور کنید که این آدم‌ها برای خودشون یه هویتی درست کردن و خودشون رو UV صدا می کنن. این آدم ها نسبت به هر ویدیویی که در دایره دید انسان های معمولی و فرابنفش تولید بشه آگاه هستند. وقتی شلبرگ کانال یوتیوب خودش رو در سال 2010 ساخت، فرهنگ یوتیوب تقریبا وجود نداشت. اون موقع یه پسر 23 ساله دانشجو در گوتنبرگ سوئد بود که از بازی کردن بازی های ویدیویی توی آپارتمان خودش لذت می برد. در نهایت فیلم بازی های خودش رو برداشت، روش حرف زد و روی یوتیوب گذاشت. نمونه اولیه ژانری که تبدیل شد بیا بشینیم با هم بازی کنیم. به کمک یه ترکیبی از شانس و سر به هوای کاریزماتیکی که داشت، کانال شلبرگ یه جوری ترکوند که هیچ کانال دیگه‌ای تا حالا این کار رو نکرده بود. در سال 2012 1,000,000 نفر طرفدار داشت. در اون سال پیودیپای تبدیل شد به بزرگترین کانال در یوتیوب و شروع کرد به پول درآوردن از تبلیغاتی که روی کانالش بودن و پروژه‌ای که همکاریایی مثل دیزنی داشت نزدیک 4,000,000 دلار درآورد. در یک نظرسنجی در سال 2014 که از جوانهای آمریکایی گرفتن، پیودیپای از کیتی پری، جانی دپ و لیوناردو دیکاپریو محبوب تر بود. خبرنگارها در مورد اینکه این درآمدها را از کجا درمیاره می‌نوشتند. مثلا یک تیتری در سال 2014 نوشته بود: پسری که با بازی ویدیویی میلیون‌ها دلار پول درمیاره و ما هنوز سر در نمیاریم برای چی انقدر نگاه کردن بازی یک آدم دیگه برای بقیه سرگرم کننده است. پیدیپای حتی در چندین قسمت ساوت پارک هم نقش یه آدمی رو بازی کرد که معلوم نبود درآمدش از کجاست.
How's it going, bros? My name's PewDiePie. We're playing Call of Duty Advanced Warfare. Here we go. Oh, people are shooting at me, bros!
You're watching someone play Call of Duty and talk about it?
PewDiePie!
There's not the bullet! And I gotta run! Run for the bunker! Run!
Right? We can go play the game downstairs! Isn't that better than watching some guy on YouTube playing it?
All right, I hope that's enough.
Meh.
در اینر یوتیوب پیودیپای یک استعداد درخشان به حساب میاد. یوتیوب پوسترهای پیودیپای رو به در و دیوارهاش زده و در یوتیوب ریوایند که در واقع یک ویدیوی گزارشی سالیانه از اتفاقاتی که توی یوتیوب افتاده حضور پررنگ داشت. وقتی که در سال 2016 اولین کانالی در تاریخ یوتیوب بود که تعداد سابسکرایب هاش به 50 میلیون رسید، یوتیوب بهش یه مجسمه یاقوتی بروفیست که همون مشتیه که میگن بزن قدش هدیه داد. این مجسمه به خاطر این بود که آخر بیشتر ویدیوهاش رو با یک مشتی دوربین تموم میکنه. وقتی این جایزه رو گرفت از ته دل خوشحال شد و گفت همه چیزم رو یوتیوب به من داده. یوتیوب در سال 2012 اینکه سازنده های ویدیو از تبلیغ ها پول در بیاورند رو شروع کرد. وقتی این کار رو شروع کرد هیچ مرز خاصی رو در نظر نگرفت و این باعث شد که یوتیوب در بین شبکه های اجتماعی دیگه محبوبیت بیشتری پیدا کنه. یک الگوریتمی درست کردند که ویدیوهایی که بیشتر بیننده داشت رو به بقیه هم پیشنهاد میکرد. رابطه شلبرگ همیشه یه رابطه دو طرفه بود. موقعی که یوتیوب با فیسبوک و نتفلیکس توی رقابت بود، ویدیوهاش برای یوتیوب بیننده‌های همیشگی و وفادار آورد. در ازاش این شرکت حسابی برای پیودیپای تبلیغ می‌کرد و از خیلی چیزایی که توی ویدیوهاش می‌گفت چشم‌پوشی کرد. مثلا در سال 2012 وقتی که با بازیکن‌های مقابلش بازی می‌کرد، به جای کلمه حمله از کلمه تجاوز استفاده کرد. یا در سال 2016 توییتر صفحش را به این دلیل که برای شوخی گفت داره عضو گروه داعش میشه بست. خودش زیاد این اشتباهات رو جدی نمیگیره چون میدونه که نهایتاً با یک عذرخواهی درست میشه. آدم‌هایی که پست‌های توهین‌آمیز روی اینترنت برای جلب توجه میذاشتن همیشه صفحه‌ها یا ویدیوهاشون از اینترنت برداشته میشد. اما یوتیوب این فرصت رو بهشون داد که از تاریکی‌ها در بیان و از این راه پول در بیارن. در یوتیوب قوانین کمی بود و هیچ کسی نمی گفت چی کار باید بکنید یا نکنید. برای همین میلیون ها نوجوان سمت یوتیوب رفتن تا چیزهایی که نمی تونستن در تلویزیون پیدا کنن رو ببینن. الگوریتم یوتیوب جوری کار می کرد که هر ویدیویی که بیشتر آدم ها می دیدن رو بیشتر تبلیغ می کرد. و این باعث شد کانال هایی که بیننده زیاد دارن خیلی سود کنن. بعد از یک مدت سخت می شد فهمید که کی واقعا ایدولوژی داره و می خواد در موردش حرف بزنه یا اینکه فقط می خواد از الگوریتم سو استفاده کنه تا پول بیشتری در بیاره. شلبرگ خودش کسی نبود که بخواد خیلی رادیکال حرفایی بزنه که سانسور بشن. اما بعد از اینکه یوتیوب قوانینش رو شل‌تر کرد، راحت تر فحش میداد و تایتل ویدیوهاش بیشتر شبیه یه شعرهای بی‌معنی با مفهوم عجیب میشدن. وقتی داشتم باهاش در مورد اون سالها صحبت میکردم، به هم گفت که الان که برمیگردم و به اون زمان نگاه میکنم، میبینم که بیشتر شبیه یه حبابی بود که منتظر بودیم بترکه. همه هی به مرزهای یوتیوب فشار میآوردن تا ببینن کی این حباب میترکه. و بالاخره مرزش رو پیدا کرد. یک بار توی یکی از ویدیوهاش یه داستان اروتیک از کاراکترهای اصلی کارتون فروزن، السا و اولف خوند و مدیر اجرایی دیزنی رو حسابی از دست خودش عصبانی کرد. یا یه بار دیگه تیشرتی که پوشیده بود علامت نازی روش بود. خودش میگه که به عنوان شوخی پوشیده ولی خب خیلی از دستش عصبانی شدن و بهش اخطار دادن که به عنوان کسی که انقدر بیننده داره نباید این کار رو انجام بده. من تقریبا با ده ها نفر که با شلبرگ توی این دوره همکاری کردن صحبت کردم. هیچ کدوم اعتقاد نداشتن که شلبرگ ضد یهوده. بعضیاشون گفتن که جوکای نازی و ضد یهودی توهین آمیزترین جوکان و برای همین هم خنده‌دارترین. حتی امروز شلبرگ که 100 میلیون سابسکرایب از سراسر دنیا داره دست و پا میزنه که بفهمه دقیقاً چه تأثیری روی جوانها داره. از نظر خودش یه آدم معمولیه که خیلی اتفاقی معروف شده. کار من فقط اینه. میرم دفترم جلوی دوربین ویدیو ضبط میکنم. بعد به میز و میکروفونی که جلوشه نگاه میکنه. خیلی عجیبه که توی این حالت باشم برای اینکه واقعاً نمیخوام که خودم رو توی این شرایط قرار بدم. I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism, when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison. That I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. And I'm from the east side of America,
only desensitized by hysteria. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is.
در فوریه 2017 شلبرگ فهمید که مجله وال استریت در حال آماده کردن مقاله‌ایه که توی اون 9 تا از ویدیوهایی که شلبرگ در مورد نازی‌ها و جوک‌های ضد یهودی که استفاده کرده رو بررسی می‌کنه و در مورد پیودیپای گزارش تهیه می‌کنه. شلبرگ خودش می‌دونست که منظوری نداره. برای همین توی تامبلر پستی گذاشت و گفت ویدیوهای من برای سرگرمی‌اند. برای اینکه در مورد مسائل سیاسی جدی حرف بزنم نیست. جوکای من به هیچ عنوان رفتارهای تنفر آمیز رو حمایت نمی کنه. بعضی از ویدیوهایی که وال استریت توی مقالش بهش اشاره کرده بود کمتر توهین آمیز بودن. اما بعضی از جوکایی که بهش اشاره شده بود به عنوان مثال به دوتا مرد هندی گفته بود که یک کارتی که روش نوشته مرگ بر همه جهودها رو بالای سرشون بگیرن واقعا سخت می شد توضیحی براش داد. این ویدیوها باعث شد که توجه کسایی که واقعا یهودی ستیز هستن رو جلب بکنه و باور کنن که دیگه انقدر هم نمیتونه شوخی باشه. قضیه جدیه. وبسایت دیلی استورمر، یک وبسایت نئوناتزی، جمله شعاری وبسایتش رو به پروپاقرص‌ترین طرفدار پیودیپای عوض کرد. الان شلبرگ خودش رو سرزنش میکنه که اون زمان انقدر از مرز رد شد و خب از طرفی هم میگه تقصیر آدمهای کوریه که فکر کردن شوخیای من جدیه. ولی خب حتی آدمهایی که میدونستن قضیه جدی نیست اعتقاد داشتن که دیگه زیادی شورش رو در آورده. نویسنده یک وبسایت بازی ویدیویی نوشت که آدم تا یک جایی و مقابل یک سری جمعیت خاص با این مسائل شوخی میکنه، نه وقتی میلیون ها بیننده داره که خیلی از اونها هم نوجوان هستن. نتیجه این مقاله خیلی سریع و خشن بود. خیلی از شرکت ها قراردادشون رو با شلبرگ فسخ کردن و یوتیوب از بخش تبلیغات VIP خارجش کرد و سری جدیدی که داشت روش کار میکرد رو کنسل کرد. شلبرگ که برای ولنتاین با دوست دخترش مارزیا بازوکناین از شهر زده بود بیرون، وقتی که این مقاله بیرون رفت در خطر این بود که همه ی قلمروش رو از دست بده. من توی یک کلبه بودم بدون اینترنت و بعد که به اینترنت دسترسی پیدا کردم رفتم توییتر و دیدم جی‌کی رولینگ منو یه فاشیست صدا کرده. هی داشتم فکر میکردم که چطور این اتفاق افتاد.
PewDiePie, the world's most famous YouTube star, has lost lucrative deals with the website and Disney after a series of anti-Semitic jokes. If you're unfamiliar, his real name is Felix Shellberg. The Swedish star has more than 14 billion views on YouTube, which helped him land multi-million dollar deals with the online video service and Disney. Just last year, he earned $15 million from advertising, merchandise, and appearance fees. But both companies started backing away after a prank of his in January. PewDiePie used a freelance website called Fiverr to pay two men in India to hold up a banner reading Death to All Jews. A Wall Street Journal investigation found 8 other PewDiePie videos had anti-Semitic jokes or Nazi imagery. On Monday, news broke that PewDiePie lost Revel Mode, the YouTube network he was recently put in charge of. It's owned by Maker Studios, which is owned by Disney. The next day, YouTube said it canceled the second season of Scare PewDiePie, his reality show, and yanked his channel from its premium advertising program.
بعد از این اتفاق، شلبرگ یک ویدیو عصبانی پست کرد که وال استریت جورنال رو به این که در حال درست کردن توته براش هستن و میخوان جنجال بپا کنن تا هم خودش و هم سازندای یوتیوب رو پایین بکشن راه انداخت. همه توجهشون به این ویدیوی پیودیپای جلب شد و بالاخره شلبرگ یه راهی پیدا کرد که کارت رو برگردوند. دلیلش هم این بود که این بحث بین خیلیا بود که مارک‌ها و شبکه‌های بزرگ مخالف کسانی هستن که توی یوتیوب کانال خودشون و طرفدارهای خودشون رو دارن و از این راه پول در میارن. بعد از این مقاله بود که طرفدارهای دو آتیشه روی کار اومدن و شروع کردن به فحش دادن به مجله وال استریت و تهدید کردن. تهدیدها در حدی پیش رفت که مجله مجبور شد یکی از کارمندهاشو از خونه خودش برای روزها جابجا کنه و جای دیگه قایمش کنه. سال 2017 ویدیوی سالیانه یوتیوب پخش شد و هیچ جایی از ویدیو اثری از پیودیپای نبود. بعد از اون مقاله پیودیپای به سیم آخر زد. ویدیوهای سیاسی پخش می‌کرد و در مورد مسائلی که همیشه سرزنشش می‌کردن و نباید در مورد صحبت می‌شد حرف زد. یه ویدیوهایی شروع کرد که اسمش رو گذاشت اخبار پیودیپای که در اون شبکه‌هایی که مورد انتقاد قرارش می‌دادن رو مسخره می‌کرد. کلاً تا تونست خط قرمزها رو رد کرد. همه این کارهاش توجه حزب راستی رو به خودش جلب کرد، از جمله پوئل جوزف واتسون، یوتیوبر به شدت دست راستی که در سال 2019 به حمایت از پیودیپای گفت این جهان بیرحم امروز نمیخواد که یک آدم شجاعی مثل پیودیپای وجود داشته باشه، برای همین هی میخوان نابودش کنند. من و شلبرگ یک بعد از ظهر کامل رو با هم وقت گذروندیم و من خیلی سعی کردم که بفهمم از لحاظ سیاسی کدوم سمتیه یا حداقل به چه چیزایی اعتقاد داره. قبلها خیلی راحت و آزادانه با خبرگزاری ها حرف می زد و الان از این کار پشیمونه. برای اینکه فکر می کنه همین باعث شد بر علیهش ازش استفاده کنن. الان تا بحث به موارد سیاسی نزدیک میشه یک دفعه ساکت میشه. به من گفت بیشتر از هر چیزی به سیاست علاقه ای نداره و وقتی ازش پرسیدم بیشتر چپی هستی یا راستی گفت یه جایی اون وسط ها. خیلی با هم حرف رد و بدل کردیم و کلی سوالای مختلف ازش پرسیدم. مثلا کسی توی سیاست هست که برات جالب باشه؟ نه. هیچ جای دنیا؟ نه. حتی یه نفرم نمیتونم اسم ببرم. نظرت راجع به UKIP چیه؟ یکی از دست راستی ها از فالوورهاش خواسته که پیودیپای رو فالو کنن که تی سریز ازش جلو نزنه. بیشتر خنده داره ولی خب یه جورایی هم اینجوری هم که منو وارد بازیتون نکنید. سالهای اخیر به شلبرگ ثابت کردن که درگیر شدن با سیاست هیچ آخر عاقبتی نداره. حتی اگه فالوورهای بیشتری برای کانالش جذب کنه. خیلی اذیتش میکنه که با اینکه بارها گفته طرف هیچ کسی نیست هنوز وصلش میکنن به دست راستی ها.
Unprecedented is how police are describing this attack. Scores dead as two mosques are targeted during Friday prayers. People ran for their lives, but many did not make it.
At least 49 people were killed in mass shootings Friday at two New Zealand mosques. The mosques were full of worshippers attending Friday prayers. The attacks were carried out by a suspect intent on killing who had written a rambling manifesto.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. From what we know, it does appear to have been well planned.
All mosques in the country have been told to close their doors. Schools were put into lockdown. A man has been charged with murder.
Just really right up to date, the Prime Minister Jacinda Ardern did say categorically in her last briefing, which was not long ago, that this is being perceived very much as a terrorist attack, although she also conceded.
تیراندازی نیوزیلند برای شلبرگ نقطه مهمی در زندگیش بود. صبحی که بیدار شد و این خبر رو خوند که قبل از تیراندازی تیرانداز گفت کانال پیودیپای رو فالو کنید، یه مدت طولانی توی خلا گذاشته بودش. انگار آب یخ روی سرش ریختن. همه اون داستانای یهودی ستیزی، نجات پرستی و همه و همه دوباره قرار بود که بالا بیاد. به فکرش میرسه که ویدیویی پخش کنه و توضیح بده چقدر متاسفه و ربطی به این قضایا نداره، با اینکه براش سخت بوده چون نمیخواسته که توجه رو از مقتولها به خودش جذب کنه. بارها و بارها تأسفش رو از این اتفاق به خانواده مقتولین ابراز کرد و گفت که یک سفید پوست نجات پرست نیست. به من هم گفت که برنامه داشته یک ویدیو بده بیرون که دست از فالو کردن کانال من بردارید و این داستانها رو تموم کنید. بعد از این مصاحبه راهمون رو از هم جدا کردیم و همه اون کارهایی که گفته بود رو انجام داد. یه ویدیو بیرون داد که به طرفدارانش گفت که دیگه این بازی کانال منو فالو کنید رو تموم کنید و شروع کرد به بازی کردن ماینکرافت. با دوست دخترش ازدواج کرد، قراردادهای جدید بست و دوباره وارد لیست خوبای یوتیوب شد. یوتیوب برای 100 میلیونی شدنش یک مجسمه الماس قرمز آرم یوتیوب رو فرستاد. تعبیری که از این رفتارهای پیودیپای میشه کرد اینه که دیگه بزرگ شده و عاقلانه رفتار میکنه. نقشش رو به عنوان یک سازنده پرطرفدار ویدیو میدونه. پوست انداخته و مسئولیت تاثیرگذاری رو که روی طرفدارانش داره فهمیده. الان مهارتش رو باید اینجا نشون بده که خودش رو از این داستان‌ها و ماجراهای سیاسی دور کنه. یه جایی نه خیلی لب مرز و نه خیلی دور. بعد از این اتفاق‌ها می‌خواست به عنوان عذرخواهی 50,000 دلار به گروه‌هایی که برای یهودی‌ها هستند و حسابی از دست پیودیپای عصبانی شده بودن هدیه بده. اما بعد تصمیم گرفت این کار رو نکنه چون مطمئن نبود که فعالیت این گروه‌ها چیه. برای همین تصمیم گرفت که در مورد گروه‌های دیگه تحقیق کنه و این پول رو به گروه‌های دیگه‌ای هدیه کنه که براش مهم هستند. نگاه کردن همه این چیزها من رو یاد یکی از صحبت‌هامون در برایتون انداخت. در مورد تی سریز صحبت شد و بعد از 6 سال تلاش بالاخره داره جای پیودیپای رو در یوتیوب میگیره و ازش بالا میزنه. این قضیه برای شلبرگ دیگه اهمیتی نداره و بیشتر بهش به عنوان یک خاطره نگاه میکنه. حتی اعتراف کرد که خیلی به این که کانال یوتیوبش رو ببنده فکر کرده. همسرش کانال یوتیوبش رو بسته و وقتی داشتیم در مورد این قضیه صحبت میکردیم ایده این که کلن کانالش رو ببنده برق توی چشماش مینداخت. برگشت گفت اینقدر وسوسم نکن، این ایده تازگی ها خیلی فکرم رو مشغول کرده. ممنون از اینکه با این اپیزود پاسکال همراهمون بودید. این قسمت ترجمه از مقاله نیویورک تایمز نوشته کوین روز بود. تمام حقوق موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که میتونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. حالا تا حرف از وبسایت شد، اینم بگم که اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی و حمایتی ما هم روی وبسایت پادکست با آدرس pascalpodcast.ir موجوده. پاسکال پروژه مستقل از خشایار رحیمی و من کیمیا هندیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تامین هزینه‌های تولید ما نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنوندای عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستاتونه و البته بیان آزادانه نظرتون با ما در سوشال میدیا. پس هشتگ پاسکال یادتون نره. همینطور اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید به طیف وسیع مخاطبان ما معرفی بشه، میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بحثای اسپانسری به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما هست sponsors@pascalpodcast.ir. تو اپیزود بعدی خشیار قراره براتون از ملالا یوسفزای، اکتیویست پاکستانی صحبت بکنه که به نظر من خیلی قسمت جذابیه، مخصوصا اگه از این اپیزود لذت برده باشید. بازم ممنون که با ما بودید و امیدوارم اوقات خوبی رو داشته باشید. تا قسمت بعد، خداحافظ. I am the machine.